هم از جهت سیاسی، هم از جهت اجتماعی و اخلاقی توضیح دادم در جلد یک. هیچ کدوم از اینها بی علت نیستش. یعنی هر کدوم اینها که میفهمم از سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین، جلو، عقب، اینها حکمت داره. ما باید بدونیم که اونا تازه به معنای برزخی که در برزخ میاد سمت راست قرار میگیره. یعنی چه در برزخ میاد سمت راست قرار میگیره؟ چون سمت راست کجا معنا رو پیدا میکنه؟ اینجا یک معنا داره، اونجا یه چیز دیگه است. وقتی میگیم سمت راست، بالا یک معنای دیگه داره، پایین یک معنای دیگه داره. این یه نکته است که خیلی قابل تأمل هستش، اینا تمثل پیدا میکنن و کمک میکنن. مهم این هستش، اون چیزی که در درس معاد مهم است ما بدونیم، این هستش که هر کدوم از اینها یک جنبه از وجود انسان رو تشکیل میکنه و یک سلسله خطرهایی رو از انسان دفع میکنن. برای همین هستش که چون ما گفتیم برزخ، اصلا خداوند شر رو که نیافریده، عذاب کننده هم که نیستش که بخواد عذاب بکنه کسی رو. که اون چیزی که از عذاب و جهنم متوجه نفس انسان میشه، چیزیست که خودش با خودش برده از اینجا، نوع تولدش به آدم برزخ است و گرفتاری ها و باطل هایی هستش که باهاش پیوند خورده در دنیا و در شرایط زیستی برزخ مزاحم انسان میشه. لذا ریشه در کجا داره؟ ریشه در دنیا داره. توجه بفرمایید، ریشه در دنیا داره. بنابراین هر کدوم از این شش تاش فرمود، فقط شش تا هم نیستن، چیزهای دیگه هم هستن. اینجا فعلا فرمود شش تا که جهاد رو تکمیل کنه، ولی خب چیزهای دیگه هستن که به داد انسان میرسن و به هر حال این ماحصل و گل سرسبدشون این هاست. این شش تا هر کدوم از اینها جنبه ای از وجود انسان سالکه به سمت بی‌نهایت رو تکمیل میکنه و آفات و بلاهایی رو هم چیکار میکنه؟ از شخص دفع میکنه. باید به این توجه داشته باشیم. نه فقط این شش قسمت، این شش چیز، چیزهای دیگه هم هستن که هر کدوم از اینها یه درجه، یه نقصی، یک ضعفی رو در وجود انسان برطرف میکنه. احکام دیگه مثلا نکاح، ازدواج. یک ازدواج مشروع خاصیتی برای انسان داره که چیز دیگه نمیتونه پرش بکنه. ما اصلا داریم، در روایت هم داریم، در بعضی از حکایت هایی که از بزرگان نقل شده، درجاتی داریم که مخصوص متأهلین هستش. یعنی کسی که تحمل زن و بچه رو میکنه، متأهل هست، زن و بچه دار هست، با اونها میسازه، زندگی میکنه. کسی دیگری اون درجه رو نمیگیره. اون درجه یه نوع پختگی هم در همین دنیا برای او داره، یعنی یک نوع، یک جنبه تکمیلی برای نفس انسان داره. امور دیگه هم همینطور. فرمولش هم حالا این میمونه، این بحث، فرمول بحث اصلی و عمیق و تخصصی تو کجا هستش؟ دروس تغذیه که هنوز ما هنوز مطرحش نکردیم. این بحث تخصصیش اونجاست. برای همین داریم که حضرت فرمود که شما حداقل سنت ها رو یه مرتبه که شده اجرا بکنید، هر سنتی رو. برای چی؟ برای که هیچ سنتی بی حکمت نیست. هیچ سنتی بی حکمت نیست. بذار شما حداقل یک مرتبه اینها رو اجرا بکنید. هرچند بعضی از سنت ها و آداب مربوط به یک سرزمین خاص و یک زمان خاصی هستش، اما جدای از این گروه که کم هم هستن، خیلی از سنت ها هستش که یک چیزی رو در وجود انسان تشمیل میکنه. لذا همونطور که نویسنده محترم حضرت الله تعالی فرمودن، هیچ کدومش بی حساب و بی رمز نیست. ولی دقت بکنید، ما لازم نیست هی در مورد کشف رموز دست بندازیم به اون طرف که بگیم که حالا اون طرف چه خبر است. نه، هر کس میخواد هر رمزی رو کشف بکنه، همینجا باید کشفش بکنه. و همه هم تو کجاست؟ در نفس هستش. هر کس نفس رو بشناسه، همه رموز رو هم میتونه در بیاره. همچنین قرار گرفتن هر کدام از این صور مثالی در جهتی از جهات ششگانه بی حساب و بی رمز نمی باشد و حساب‌ها و رمزها هم حساب‌ها و رمزهای تکوینی و واقعی است. لذا اگه تکوین رو، یعنی روح خلق شده رو که الان دست ما هست، ما باش هستیم، خودمونم هستیم، بشناسه، میتونه اون رموز رو چیکار کنه؟ بشناسه، نه اعتباری و قراردادی محض. اینجوری نیست خدا بگه خب ما دوست داشتیم که این نماز بیاد به سمت راست بیسته، ولایت بیاد به بالا سر بیسته. اصلا امور اعتباری نیستش، اینا یه جنبه های تکوینی داره و یه علتی داره که نماز میره سمت راست، ولایت میره بالا سر بیسته. بعید نیست ارباب بصیرت یعنی آنانی که مشمول عنایات خاص الهی هستند به این حساب ها و رمسا و یا لااقل به بعضی از آنها آگاه باشند. این یکی از نکات موجود در این روایات است. نکات دیگری در آن وجود دارد که به بعضی از آنها در مباحث بعدی اشاره می‌کنیم. جدن این همه رموز عالی، این همه مقررات، قوانین، حساب کتاب آیه هستش در مورد نفس، به دنبال چی واقعا؟ بگیر کنه بره دنبال چه چیزی یاد بگیره، وقتش سر چه چیزی بگیره. اینجا یه دونه بدن، یه درخت، یه گیاه، یه خاک، یه زمین دیگه، ما پستر از سنگ چه نداریم که، ولی یه علمی داره مربوط به سنگ، مربوط به خاک، زمین شناسی، یه علم مفصلی هستش. کدوم زمین شناس هستش یه بی حساب کتابی، یه بی دقتی، یه بی نظمی در این علوم خودش در مطالعه طبیعت پیدا کرده باشه؟ تمامش رمزدار هست، تمامش حکمت هست. وقت نفس که اشرف مخلوقات هست، قوانین مربوط برزخ که منشأ دنیا هستش در قوس نزول، وقت اینا رمز نداره، حکمت نداره، حساب کتاب نداره و انصافا کدومش میارزه انسان وقت صرف بکنه برای یادگیریش؟ صور مثالی عبادات عذابهای برزخی را از انسان دور میکنه. این صلوات خط بفرمایید. یه پاورقی داره قبل از که به این صفحه برسیم، صفحه این عنوان مثلا آخرمون یه پاورقی ذکر کردن نویسنده محترم، میفرماید از جمله نکاتی که در روایت به چشم می‌خورد ارتباط بین صور مثالی اعمال و بین انسان در عالم برزخ است که در حقیقت ارتباط بین اعمال انسان با خود او در زندگی دنیوی نشأت گرفته و ظهور برزخی آن است، که در حقیقت از ارتباط بین اعمال انسان با خود او در زندگی دنیوی نشأت گرفته و ظهور برزخی آن است. از تعبیرات واقع در روایات و مضامین آنها به خوبی حقیقت استفاده می‌گردد که صور مثالی یا تمثل‌های برزخی، برزخی نماز و زکات و روزه و حج و خدمت برادران دینی و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با انسان در عالم برزخ کاملا در ارتباط بوده و هر کدام هم ارتباط خاصی با انسان دارند. در واقع وقتی میگه از شش طرف میان این رو محاصره میکنن، یعنی اصلا قوام شخصیت انسان به این چیز هست. در توجه بفرمایید، قوام شخصیته. برای همین هم اینا همش جزء چی هستن؟ هیچ کدومش جزء مستحبات نیستن، هیچ کدومش. یعنی چیزایی هستن که جزء واجبات هستن، ترکشون هم گناه کبیره است و نداشتن بعضیشون مساویس با کفر هستش، یعنی سقوط از مرحله انسانیت. یعنی چی این شش تا میان محاصره میکنن و این پیوندو دارن؟ یعنی اصلا انسان بدون اینها هیچ کدوم حیات انسانی پیدا نخواهد کرد. قوام شخصیت حقیقی انسان به اینها بستگی داره. نحوه ارتباط دقت بفرمایید. اینطوری هست. لذا اگر کسی از اینا بی بهره باشه، کم بهره باشه یا ارتباط ضعیف باشه، این قطعاً در تحول انسانیش، در تکامل انسانیش او ضعیف داره عمل میکنه. داره تلف میکنه عمرشو. و داره خودشو چیکار میکنه؟ ضایع میکنه. توجه بفرمایید. که انسان باید پیوند عمیقی با هر کدوم از اینها برقرار بکنه، این رابطه عمیقی رو داشته باشه. ببینید دوستای ما هستن، صوری هستن که بعداً با اینها میخوام زندگی بکنیم، همراه های ما هستن. زشتشون نکنیم، ضعیفشون نکنیم، بیمارشون نکنیم. هر چقدر من تلاش بکنیم که با کیفیت ما نماز برخورد بکنیم. این که مثلا ما همه مسائل نماز رو درش این همه توصیه رمز و راز سفارش به رعایت تک تک اینا شده، که مثلا شما میخواید وضو بگیرید، وضوی احترام خاصی داره. مثلا اگه بتونید رو به قبله بگیرید، بعد دعا داره، الحمدلله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. شروع میکنین با این. چرا بزرگان ما این دعا رو گفتن؟ اللهم منی اسألک تمام الوضوء. چرا خدا؟ خدا نصیب من تمام وضوء رو نصیب من کن. این وضوء چی آخه؟ حالا که اینا چقدر جدی هستن اینا و اصلا قوام شخصیت ما به اینهاست، ما داریم جوری زندگی میکنیم. ما اصلا اصول به یه چیز دیگه قرار دادیم. نمازمون فرع کارامون هست، کیفیتش فرع کارامون هست، روزمون فرع هست. اینا خب مشکل ساز میشه دیگه، باعث میشه اصلا ما نتونیم اون حرکت جنینی مناسبی رو که باید برای تولد به عالم آخرت داشته باشیم به دست بیاریم، حرکت انجام بدیم. اینا باید بهش جدی فکر بشه، یعنی انسان اینها رو نسب العین خودش قرار بده، فکر بکنه در مورد هر کدومش، موضوعیت داشته باشه در زندگی، نماز و شخصیت نمازش براش. چون گفتیم هر نماز جلسه قبل گفتیم یه شخصیته، یک حقیقت یه شخصیته، ویژه داره. حالا فکر کنیم ما چجوری داریم فکر میکنیم، چه راهی رو داریم میریم، اصلا پشت صحنه چه چیزای قوام شخصیت ما رو تشکیل میدن. البته اگر کسی فکر بکنه تو اعمال خودش، همینجا متوجه میشه لازمش بره اون طرف بعد ببینه بابا این صوری که آمدن محاصرش کردن صور ضعیفی است، جوندار نیستن که بتونن کمک این بکنن. همینجا ما میفهمیم که نمازمون خیلی کمکمون نمیتونه بکنه، هرچند نماز سوری ترین حالتش خیلی کمکه، سوری ترین حالتش خیلی کمکه، بی محتوا ترینش ممکن است خیلی کمک باشه برای انسان. اما باید توجه بکنیم که ما باید به کیفیت فکر بکنیم. اینجا خیلی ما میتونیم بفهمیم که با ما ارتباط با مثلا اتاق روزه چقدر ضعیف است. روزه که این همه روزه که شروعش وقتی اگه درست انجام بشه، حضرت در یه روایت شروع کرده روزه رو توضیح داده، آخرش به شهود رسونده روزه رو، به حکمت رسونده روزه رو، از طریق روزه این سلوک رو انسان انجام میده. نماز قربان و کل تقیه در روایت داریم، قربان و کل مؤمنه، ستون عمود و دین کن. ببینید چجوری تعبیر شده از اینها. از تعابیر و مزامین آنها برمی آید که صور مثالی این عبادات مخصوص به انسان بوده و در عالم خاص برزخی وی می باشند. یعنی انسان است که به این شرافت نائل شده. حالا دیدگاه چقدر عجیب است. یک کسی میگه خدا رو شکر که نصیب من نماز کرد، به من نماز رو اختصاص داده، به من نماز رو نصیب من کرده با همه کیفیتش، یعنی اجازه این رو تشرف داده. خیلی فرقه. یک کسی نماز رو در روایت داریم افضل الناس من عشق العباده، عاشق عبادت باشه، یک کسی عاشق عبادت باشه، یعنی اصلا ترکیب نماز لذت ببره، اصلا خوشش بیاد از ترکیب نماز. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. فرق است بین این که ما نماز بخونیم، توی نماز احساس تغذیه بکنیم، احساس نشاط، احساس پرواز، به رقص بیایم توی نماز. خوب دقت بکنید به این کلمه، به وجد بیاره برو نماز، تا نماز رو یه تکلیف بدونیم بعد انجامش بدیم یه واجب استش دیگه، اگه نخونیم میریم جهنم. خیلی فرق است این نماز. مرحوم امیرزلی آقا فرموده بود که اگر ما نماز نخونیم اونجا موندم چه کار بکنیم اگه نگذارن نماز بخونیم؟ او چی میبینن نماز؟ نماز براش موضوعیت داره. خوش باید کسی که اینجوری هستن، این نماز براشون موضوعیت داره، روزه براشون موضوعیت داره، اونس دارن با عبادت، نه که یه تکلیف میدونن، یه مزاحم میدونن، یه چیزی که حالا اگر بی مجبوریم انجامش بدیم دیگه برای انجام میدیم. آدم های زیرنگ و زیرک رو دیدید؟ آدم های زیرنگ و زیرک، اینا هر هر نوع فعالیت اجتماعی دارن، هر نوع ارتباط جمعی دارن، توی مفسدین، توی قدرتمندای توی گناه، توی پولدارا، اینا آخر سر رو همه اینا برای چی میخوان؟ همه اینا رو برای این میخوان که یه خلوتی با گناه داشته باشه. یا خلوت جمعی با گناه، یعنی همه بشینن با هم یه گناه حسابی رو لذت بخش بکنن، یا خلوت فردی، خودش به گناه فردی بره بشینه بکنه، پول خرج میکنه، امکانات میذاره که به این برسه. این زیرک. توی اون تجارت، تو تجارت معنوی، زیرک همیشه از اجتماع فرار میکنه، از شلوغی در میره، نه به معنای این که عزلت هست، اهل عزلت هست، حضور سیاسی اجتماعی نداره ها، نه، غلط، دقت بکنید، ولی با همه اینها، ببین علی علیه السلام به مالک میفرماید که کسایی رو برای امارت انتخاب بکن که اینا اهل نماز هستن، اهل عبادت هستن، اهل شب زنده‌داری هستن، یعنی اینجوری، یعنی اهل خلوت هستن. در تجارت اخروی و تجارت بی نهایت شخص زیرک دائم تو خلوت با خودست. تو کار دنیوی هم همینطوره. تو کار دنیوی یه نفری که مثلا رئیس میشه، رئیس یه مملکتی میشه، دور و بری تلاش میکنن که همیشه چی باشن؟ بیشتر خلوت داشته باشن با این، بیشتر با این حشر و نشر داشته باشن، بیشتر با این ارتباط داشته باشن، بیشترش بچسبن. آدم زیرک در تجارت اخروی اینجوریست که هی دائم فرار میکنه با سلطان حقیقی خلوت میکنه، با رب العالمین خلوت میکنه، میدونه این میمونه برش، اونس این چینی میمونه برش. در همین درسای معادم خدمتون عرض کردم، کسی برنده است که سابقه رفت آمدش چیه؟ با خدا بیشتر باشه، نشست و برخاستش به قدرت با خدا بیشتر باشه، بیشتر خلوت کرده باشه، حرف بزنه. خلوت ها دقت بکنید، این که من شب دل شب بلند شم، نماز شب بخونم، دلم بشکنه، تو اوج دل شکستگی بگم خب خدایا حالا مثلا من شفا بده، بچه‌مو شفا بده، نمیدونم مشکل مالی ما حل کن، این باز خلوت نیست. خلوت یعنی من و تو، دقت بکنید، خلوت یعنی من و تو. تو خلوتی که یه نفر با معشوقش میکنه هیچ چیز جز معشوقش نمیخواد، یه کسی که اینجوری حرف بزنه، اصلا حرف بزنه با خدا، ارتباطاش در مورد تنظیم ارتباطاتش با خدا صحبت کنه. شما این مناجات خمسه عشر نگاه کنید، مملو و از این حرف هست. مناجات شعبانی که الان درش هستیم، هر روزم وارد شده، همه معصومین هم میخوندن این رو، نگاه بکنید، مملو و از این حرف هست. یعنی حرفای بین الاثنینی، به قول معروف دو نفری، کس دیگری رو وسط نمیاریم بذاریم، چیز دیگری رو وسط نمیاریم بذاریم، من و تو. اینجوری خوش باره کسی که تو سوابق زندگیش، به خصوص در جوانیش، به خصوص در جوانیش این سرمایه رو داشته باشه. بزرگترین سرمایه که یه نفر داره سوابقی است که در خلوت با خدا داشته، در حرف زدن با خدا داشته. این خیلی مهم هستش که ما به این شش جهات و به این چیزهایی که ذکر فرمود در روایت به چه چشی نگاه کنیم؟ به اینا به چه چشی نگاه کنیم؟ الان من اولین پولدار سراغ دارم، اینقدر زیرکه، مؤمن و متدین است، پول داره، ولی رفته، ولی معلومه می زنده باشه ها، سر سال رفته 12 تا بلیت رفته برگشت هواپیما برای 12 ماهش، گفتاله که پول هست، اینجوری استفاده کنم ازش؟ من طرف پول نمیذاره بره ننم شمال، بره لب دریا، بره کجا، بره کجا، بره خارج، پولشو گذاشته اینجوری ذخیره کرده، 12 تا بلیط رفت و برگشت مشهد گرفته، ماهی یه بار من برم خدمت حضرت رضا علیه السلام. این چه جوریه؟ این زیرکیه. یعنی آخش بریم الان یه جا بشینیم و قرآن بشنویم، یه مقدار قرآن بخونه. چه بزمیه این قرآن خوندن خودش، شنیدنش یک بزمیست، خواندنش بزمی دیگریست. یه وقتی بذاریم برای این، وای چقدر صفا داره اینجا الان بشین یه زیارت عاشورا بخونه. یه جای خلوتی گیر میاره، بعضیا در اونجا فکر چیز دیگری میکنن که اگر اینجوری بود سروسات ما تکمیل بود و عیش ما تکمیل بود. بعضی راه پیدا میکنن به اینجا، میره توی جنگل، میره اینجا جون میده برای زیارت عاشورا، اینجا جون میده برای دو رکعت نماز خوندن. ببین چه جوری هستش، یعنی شخصیت ها نمود میکنه اینجا که شخص وقتی یه جا میره دائم با معشوقشه، همش دوست داره با او باشه دیگه. تو شرایط خاصی که قرار میگیره، هر شرایطی میگه چیکار کنیم که او با ما باشه، چیکار کنیم که ما با او خلوت بکنیم. اعمال انسان در زندگی دنیوی با توجه به شرحی که قبلا در خصوص ماهیت عمل گذشت، در درون و باطن انسان بوده و جزئی از عالم درونی وی در دنیا هستند و اصولا عالم درونی انسان در زندگی دنیوی مجموعه است که از اعمال یا حرکات درونی و از عقاید و اوصاف و نظائر اینها تشکیل گردیده است. برای دریافت خوب این حقیقت می توانید به بررسی عینی و شهودی باطن خیش پردازید. همین که من بارها خدمتتون عرض کردم که به محضی که به مطالعه خودتون بپردازید، پیدا کردن این رمز و رازها آسان تر می شید. وقتی با بررسی عینی به این نتیجه رسیدید که اعمال عبودی شما همانند عقاید و افکار و اوصاف و غیر آنها تشکیل دهنده عالم درونی شما بوده و هر کدام از اینها قسمتی از عالم باطنی شما در زندگی دنیوی شما را می‌سازند، طبعاً به این نتیجه خواهید رسید که صور برزخی آنها نیز تشکیل دهنده عالم برزخی شما خواهند بود. حالا شما نگاه کنید، خودتون، شخصیت خودتون، قوامتون، میزان نشاطتون، میزان سلامتی و بهداشت روانیتون، هر کمتون توجه دارید، میگید که ما بسته به این هستش که مثلا چقدر روزه خوندیم، چقدر نماز خوندیم، چقدر عکس ریختیم، چقدر عزاداری کردیم، چقدر قرآن خوندیم. اینا رو همه کمش کنید از ذهنتون، ببینید چجوری میشه که سوابق و گذشته های خودمون برگردیم، همه اینا رو کم بکنیم، ببینید چه اتفاقی میفته. به کسایی که این نوع تغذیه ها رو ندارن، یعنی این فضای درونی معنوی رو ندارن و این خوراک و معنوی رو ندارن، نگاه بکنید، اونا هم معلوم از شخصیتشون چجوریه. شخصیت حالا خدا ببخشه، بیامرز پدر مادرای ما رو، خدا عاقبت به خیرشون کنه اونهایی که زنده هستن، ما رو به کجا کشوندن. اون موقعی که ما بچه بودیم عقلمون نمی‌رسید به این چیزا، که اینا ما رو بردن توی مجالس، در مسجد، در با نماز، با مهر، با قرآن، با قبرستون، با محمد و آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با اینا آشنا کردن ما. ببینید چه کار کردن اینا. ما اینا هر کاری دیگه کرد، هیچ کاری نکردن جز این کار. چه کسی این خدمت رو میتونست برای ما بکنه؟ آقا چقدر ما به والدینمون مدیون هستیم، به کسایی که این فضاها رو برای ما ساختن که الان ما نشستیم داریم در مورد این حرف میزنیم. مگه غیر از این بود که الان ما میتونستیم جای دیگری و در حال دیگری باشیم؟ چقدر ما بدهکاریم به والدین که به هر نحوی، هر شخصیتی میخوان داشته باشن، هر جوری میخوان باشن، بالاخره اینا رو به خورد ما دادن. و این استحکامات درونی رو در ما ساختن، به وجود آوردن این نورانیت ها، این مایه های آرامش، این استوانه های نجات رو در ما ایجاد کردن. کسایی هم هستن که از بچگی برای بچه هاشون یه خوراکای دیگه درست میکنن، یه چیزای دیگه درست میکنن، برای دخترشون، برای پسرشون یه چیزای دیگه درست میکنن، یه خوراکای دیگه که اصلا بویی از این طرف نداره، هیچ بویی نداره. اینا ثروت هست، ما هی نق میزنیم و قر میزنیم، اینا شکایت داریم به خدا، گله داریم. آخه این ثروت خدا به همه داده، این 5 میلیارد مردم روی زمین هستن، نگاه بکنیم به چند نفر داده این ثروت. آزم اینو بدیم چیز دیگری بگیریم، چیزی که به بقیه داده. ما چجوری میتونیم شکرگزار باشیم نسبت به این ثروت و دارایی که داریم؟ هر کدام از اینها قسمتی از عالم باطنی شما در زندگی دنیوی را می‌سازند. طبعا به این نتیجه خواهید رسید که سور برزخی آنها نیز تشکیل دهنده عالم برزخی شما خواهند بود و آنجا هم همه اینها با شما بوده و جدای از شما نخواهند، زیرا که عالم برزخی شما جز ظهور و تمثل عالم درونی شما چیز دیگری نیست. عالم درونی شما در زندگی دنیوی هر چه هست در برزخ برای شما با تمام جزئیات متمثل می‌گردد. شما حالا ارتباطتون رو با نماز، با اهل بیت علیهم السلام، با روزه، با قرآن، با سور مقدس ارتباطتون رو قطع بکنید، ببین چی میمونه از شخصیتتون. کمش کنید، فکر کنید میشه کمش کرد، حالا لااقل ببین چی میمونه از شخصیت. رسیدیم به سر بحث دیگه، حالا خستتون نکنم زیاد شد بحثمون. بمونه این سور مثالی عبادات عذابهای برزخی رو از انسان دور میکنه. این عنوان بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نماز جزء فروع دین هستش که به اصطلاح محوریت نسبت به سایر فروع داره. نسبه‌لاریش وصف شخصیتی است، وصف روح هستش. حالا تو معرفت بعدا خواهید رسید که اصلا قوام روح با مسئله ولایت هست. ما جامعه کبیره اگه دقت بکنید، ما ارکان داریم، اینا امنا و رحمان، این تعبیرات عجیبی که در مورد معصومین داریم که اینها رکن عباد هستن. یعنی چه رکن عباد هستن؟ یعنی اصلا تمام خلقت همه چیش از همون گرفته، از ولایت گرفته، از روح محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گرفته. یه حقیقت هستش. علت اینه که مثلا در بهشت غیر شیعیانی میتونن برن بهش که مثلا بغض علی علیه السلام نداشته باشن، چون اصلا علی علیه السلام یه حقیقت تکوینی هستش، اصلا وجودش، روح مبارکش، معصومیت علیه السلام اینجوری هست، یه حقیقت تکوینی هستن که یه پیوند تکوینی با نفس انسان و سعادت او دارن. بل نقش داره دیگه، والذین اولیاءهم الطاغوت دیگه داریم دیگه تو قرآن تا آخر. بعد عکسش دیگه، یعنی ولایت غیر ائمه دروغ هست، کذبه، باطل است. و چون انسانی که ولایت غیر معصوم رو داره با کذب، با یه امر غیر حقیقی پیوند خورده، جهنم می سوزونه این باطل رو. داریم دیگه، داره همه معصومین همینجوری هست، ولی مثلا برای سید الشهدا علیه السلام یه چیز دیگه هستش که در روایت داریم که در قلب هر مؤمنی یک محبت مخفی نسبت به سید الشهدا علیه السلام هست. مثلا سید الشهدا قوام شخصیت هر انسان هستش. برای دوستان من داستانش هم تعریف کردم، شما نگاه کنید. شخصیت غربی، مثلا آلمان، تو آمریکا، تو شوروی، مسلمون که میشه اولین پیوندش با سید الشهدا است. مثلا ارتباطش اینجوری، یعنی به محضی که قبول کرد، گفت اشهد ان علی ام ولی الله، این یه دفعه یک شخصیتی به نام سید الشهدا در وجود تکون پیدا میکنه. سه ارتباطی داره، نمیتونه نداشته باشه. انتخاب صراط مستقیم مساوی است با ولایت امام حسین علیه السلام، ولایت معصوم علیه السلام. اینا دقت بکنید جنبه اعتباری نیست، تا قراردادی دقت بکنید، باز هی داره توصیه اون قراردادی نیست، اینا جنبه حقیقت عالم رو خداوند اینجوری خلق کرده است. اینطوری هست که شخص تا مسلمون میشه، تا تشیع رو قبول میکنه، یه دفعه میبینی که میل شدیدی به سید الشهدا علیه السلام درش ایجاد میشه. تا اون لحظه که نبود اینجوری نبود، ولی چطور میشه دفعه پیوند میخوره؟ میل شدید نسبت به اهل بیت علیه السلام. این تکوین است، این روح به یه طهارتی که برسه اینجوری میشه، درجه خاصی از طهارت برسه این پیوند خود به خود برقرار میشه، چون اونها حقایق عالم هستن. بعدها در معرفت نفس، ارتباط معرفت و امامت یه بحث بسیار شیرین و عالی هستش، که اصلا اینجوری هست که نفس به درجه از طهارت که برسه خود به خود با حقیقت عالم پیوند خاصی داره. حقیقت عالم معصوم علیه السلام هست. خیلی خدا نصیب کنه این فقره های بهشتی و فوق بهشتی جامعه کبیره رو. خیلی عجیب هست این جامعه کبیره، و فقط با همین مباحث هستی وقتی اونو میخونی درست میفهمی. یه به آدم کار فلسفه بکنه، فلسفه اسلامی کار بکنه، کار خوب بکنه، بعدن که بیاد توی جامعه کبیره متوجه میشه که خداوند او رو وارد یک عالم عجیبی کرد، یه عالم پر از حقایق. خب شما میخونید درمونم شما؟